بعضی از نکاتی که خواهیم ترک کنیم تو خود این بحث انقدر جنبه کلیدی نداره، نقشه برجسته نداره، ولی به هر حال در بحث‌های استدلال فقهی مؤثر هستند و باید به اونها توجه بشه. خب تو مسئله نجاست خمر دو قول نقل شده، یک قول که به مشهور نسبت داده شده قول طهارت نجاست خمر هست، یک قول قول طهارت. اینجا یه بحث صغروی هست که چه کسانی قائل به طهارت خمر هستند، شناخت اینها مفید هست. یک بحث کبروی هست، در واقع این بحث صغروی مقدمه است بر اون بحث کبروی. یعنی ما باید ببینیم که با این اقوال و شناخت فتواها میخواییم چی کار بکنیم. فرض کنید اگر اجماع در مسئله ادعا شده، میخواییم بررسی اجماع بکنیم و باید ببینیم اون مدرکی که ما در اجماع داریم، اون مدرک چی هست؟ یعنی حجیت اجماع رو بر چه پایه‌ای استوار میسازیم تا این صغرای اقوال تأثیرش در اون مبنا روشن بشه. مثلا در بحث اجماع عمدتاً دو تا مبنای اصلی رو میشه مطرح ساخت. یک مبنای این که اجماع علما کاشف از دست شما در نکنه، اجماع علما کاشف از یک ارتکاز معاصر معصوم هست نسبت به این مسئله و اون ارتکاز هست که حجیت داره که معمول شایی سر از این راه دنبال میکنه. حجیت اجماع صرف نظر از این که این درست هست و درست نیست که نمیخواهم الان بحث اصولی اجماع رو ترک کنم، یه بحثی که حجاها دارن که اجماع رو از باب تقریر حجت میدانند و قائل هستن که وقتی در مرعا و مسمع معصوم اصحاب ائمه فتوایی رو دادن، اگر معصوم قولش مخالف این فتوا باشه رد میکرد و عدم رد کاشف از امضا هست و تقریر قول اصحاب. در واقع هر دوی این مبناها اجماع رو باید متصل کنه به زمان معصوم و به اونجا به یه معنا بکشونه. حالا یکیش خود اجماع رو باید برسونه که مبنای تقریر هست، یکی این که از اجماع علما ما باید ارتکاز معاصر معصوم رو کشف کنیم. اون چیزی که مهم هست ارتکاز معاصر معصوم و الا ارتکاز اصول متأخر ارزشی نداره. بنابراین ما توی نقل اقوال که میخواییم ببینیم باید به این نکته توجه بکنیم که اقوال رو برای چی میخواییم حجت کنیم. این یک شکل که اقوال رو برای اینکه به اجماع برسیم دنبال میکنیم. یه شکل دیگه این که اقوال رو برای اینکه به شهرت برسیم دنبال میکنیم. باز باید دید اون شهرت رو به چه مناطی ما ارزش برش قائل هستیم. مثلا شهرت رو شاید اینجا مهمترین چیزی که برای شهرت ارزش میتونه داشته باشه اینه که روایتی که مشهور بر طبقش فتوا دادند، اون روایت یعنی به دو شکل حالا تعبیر بکنم، یکی این که بحث جبران ضعف سند رو با شهرت بخوایم بکنیم، یا بحث وحن سند با اعراض مشهور، بگیم اگر مشهور از یک روایتی اعراض کردن دلیل بر این هست و روایت ایراددار هست. این یک شکل. باید دید که این شهرتی که ما ادعا میکنیم آیا قادر هست برای اثبات این مطلب ها یا قادر نیست. یعنی دقیقا بر اساس اون کبرایی که ما با اون کبرا میخواییم مسئله رو به فرجام برسونیم، صغرا رو باید تو اون مسیر پیش ببریم. یا مثلا یه نکته دیگه این که ممکنه ما بگیم روایات متعارضن، یکی از مرجحات رو شهرت بگیریم، اون رو هم شهرت فتوایی مرجح بدانیم. حالا برام بر این مبنا، چون خود اون بحث جدی داره که اون شهرت مرجحه اصلا شهرت فتوایی هست، شهرت روایی هست، یا اصلا هیچ کدوم از اینها شهرت به ما و شهرت نیست. شهرت از این باب که قطع به صدور میاره عنوان مرجح تلقی شده که تصور ما در مسئله این هست. علی تقدیر ما اقوال رو که دنبال میکنیم در راستای اون کبرایی که میخواییم با این اقوال به اون کبرا برسیم باید دنبال کنیم. این یه نکته دومی که در اقوال باید خیلی، حالا قبل از همین حرفا بذارید یه نکته رو عرض بکنم. مرحوم آقای خویی تو این بحث که میخوان اجماع رو خراب کنن به مخالفت مرحوم مقدس اردبیلی توجه میکنن، در حالی که مخالفت مرحوم محقق اردبیلی هیچ تأثیری در این بحث نداره. برحال محقق اردبیلی ما رو قرن دهه، هیچ تأثیر نه در ارتکاز داره، نه در اجماع حدسی داره، نه در نمیدونم یه نکته خاصی محقق اردبیلی مخالفتش بر ما ایجاد نمیکنه، کشف بکنه که یه مطلب به چه شکل بوده. اینی که در اگر مخالفت و موافقت رو هم میخواییم مطرح کنیم دیگه اینقدر متأخر نباید بیه، فرصل دیگه از زمان محقق حلی اینها عقبتر یا فوقش علامه حلی و امثال اینها، بعد از اون هیچ گونه نکته جدیدی از اقوال علما غیر از همین منابعی که موجود هست چیزی از توش در نمیاد. اینی که موافقت و مخالفت علمای متأخر اصلا تو این بحثا نقش نداره، نباید اصلا گنجونده بشه. البته اصل قضیه اینه که مرحوم آقای خویی خیلی به اجماع پابند نیست، ولی اشکال صغروی میکنه. اصل اشکالش اشکال کبرویشه، اصل اشکال اشکال کبرویه. حالا از جهت شکل ظاهری صغروی هم یه سری اشکالاتی مطرح میکنه، ولی روح قضیه چیز دیگری هست که اون باعث میشه که به فرضم اجماع رو به پذیر صغروییان کبرویان مشکل میدنه اعتبارش رو به جهات مختلفی که ایشون قائل هستن. ولی حالا ما اگه بخوایم به صورت فنی بحث رو دنبال کنیم دیگه به اقوال متأخر و امثال اینها خیلی توجه کردن نداره، بلکه حتی امثال اقوال محقق و علامه و اینها هم بیشتر در مورد نگاه کردن به اون اقوال به جهت این که نگاهشون به مسئله چطوره. مثلا فرض کنید اگر ما ببینیم علامه محقق این بزرگان مسئله رو مفروغون عنه دونستن، در این که این مسئله کشف بکنیم که اجماعی هست و اینها خب خیلی مؤثرتر هست، ولی اگر ببینیم اینا مسئله نگاهشون نگاه اجماعی نیست، یعنی نگاهشون این نیست که اگر کسی فرض کنید فتوایی به طهارت بده مخالف اجماع هست، خب خیلی فرق داره. مثلا تو همین مسئله شما نحوه کلام محقق هلی در معتبر رو ببینید، لحنش لحنی نیست که بخواد مسئله رو مفروغن ان و مسلم و کلم که مثل این که بحث نداره نمیدونه. میگه روایات مختلفن در مسئله، احوط در دین اینه که قلب نجاست قائل بشی. مطلب رو نگاه کنید، احوط در دین اینه که قلب نجاست. این لحن با لحن این که مسئله اجماعی هست که در مثلا کلام شیخ طوسی و سید مرتضی مطرح هست متفاوته. ما در واقع بیشتر به اقوال امثال محقق و علامه رحمه الله با این نگاه که ببینیم اینا مسئله براشون به چه شکلیه، این خیلی مهمتر از اینه که خود قولشون انقدر کاشفیت نداره تا نگاهشون به مسئله و دیدگاهشون نسبت به اجماعی بودن یا اجماعی نبودن مسئله ارزش داشته باشه. این رو توجه داشته باشه. یه نکته دیگه ای که اینجا هست اون اینه که ما تو پژوهش هامون یه قدری ریزبین باید باشیم. مثلا فرض کنید توی اینجا به صدوق نسبت داده شده قول به طهارت. خب عبارتهای صدوق هم نقل شده، از اون طرف صدوق گفته که عبارتی ازش نقل شده که ایشون فرموده که نماز خوندن لباسی که خمر بهش اصابت کرده اشکال نداره، لأن الله حرم شربها ولم یحرم الصلاة فی ثوب عصابها یا عصابتها. از اون طرف یه عبارتهای شیخ صدوق داره که میگه که ما که اگر چاهی توش خمر بریزه باید تمام چاه رو کشید تا این تعبیر داره نزح البئر لاصابت فقط. اینا رو باید دقت کرد که چیکار باید بکنیم. این اقوال مختلفی که اینجا، یعنی چیزهایی که به ظاهر ممکنه مختلف تلقی بشه، گاهی اوقات ممکنه ابتداءً مثلا صدوق قائل به نجاست دونسته بشه به خاطر اون عبارتی که نزح البئر رو ذکر کرده، ولی عبارت دیگه داره. باید جمع مختلف عبارتهای یک عالم رو در نظر گرفت، گاهی اوقات جمع‌بندی عبارت‌های یک عالم یه نتیجه دیگری خیلی از اون نتیجه بدوی که در مورد اون عالم هست ما میده. یه نکته. نکته دوم این که یکی از کسانی که به ایشون این قول رو نسبت دادن مرحوم جوفی هست. جوفی ابوالفضل صابونی جوفی یکی از فقهای قدمای ما هست، مصری بوده. تقریبا معاصر، یعنی تو طبقه مشایخ شیخ مفیده، تو تقریبا با ابن قولوی و اینها معاصره، اون طبقه هاست حدودن، یعنی اواسط قرن چهار. خب جزم فقهای خیلی قدیمی ماست. این در مورد جوفی صاحب جواهر اشکال میکنه که قول جوفی رو نمیشه بهش اعتماد کرد، یعنی نمیشه ثابت کرد که جوفی مطلب رو گفته، چون علامه هلی از جوفی مطلبی رو نقل نکرده در این مورد، فقط شهید اول در ذکراه مطلب رو نقل کرده و که نه یک نوع مناقشه میخواد ایشون بکنه در پذیرشه قول شهید اول، در حالی که کسی دقت داشته باشه شهید اول خیلی آدم دقیقیه. اولا یه سری منابعی در اختیارش شهید اول بوده. اولا یه نکته کلی رو من بگم، حاج آقا فرمودن که آقای آشخلی پناه اجتهادی کتابی رو دارن فتاوی العلمین در مورد فتواهای ابن جنید و ابن بابه، اگر اشتباه نکنم در یعقیل و ابن جنید، یکی از دو تفلات یه قدری تردید دارم. بعد گفته ایشون، گفتم آقا شما کتاب های علامه رو تتبع کردید، فتواهای این دو بزرگ رو در بردید، شهید اول هم مطالب جدیدی داره و نقلیات جدید داره. و آقای شلی پنار گفتش که آقای برو جدیدی می فهمودن که آخر مثلا کتاب های اینا فقط دست علامه بوده و دست بعدی ها نبوده و هم ساده. گفتم من خواستم بهشون عرصم که آقای برو جدیدی که یه مقطعی فرمودن، خب مراجعه کنید ببینید شهید اول خیلی جاها مطلب هایی داره علامه نقل نکرده. پیداست که نقل شهید اول و پای نقل علامه نیست، نقل جدید هست. و اینکه بخوایم فقط حالا آقای بروجردی فرمودن، آقای بروجردی خیلی بزرگ، خیلی متتبع و جزء بزرگترین پژوهشگران، حالا غیر از محققین بزرگترین پژوهشگران علوم اسلامی هم هستن، در تتبع هم فوق‌العاده هستن، ولی خب بالاخره ممکنه تتبعشون ناقص باشه. ما اینجور نباید باشه که بزرگی یک بزرگ اینقدر برای ما حجاب بشه که تصور کنیم که یه حرف آخر رو بزرگ زده. ما شهید اول مطالب جدید از علمای سلف نقل میکنه، صریحا هم نقل میکنه و خب ممکنه اون کتاب الان یادم رفت، به نظرم از جوفین ها علامه نقل میکنن، ولی ممکنه این مطلبش توی باب نامناسبی این فتوا اومده باشه که علامه بهش برخورد نکرده باشه. با صراحت نقل شهید اول از جوفی نمیشه نقل شهید اول رو به مجرد این که علامه نقل نکرده نفی کرد. اون تتبعی که علامه داشته به نقل جعفی نرسیده، با اون تتبعش شهید اول رسیده. یک نوع عدم الشهاده و شهادت اثباتیه، عدم الشهاده نه شهادت العدمه که بگیم دو تا شهادت متضاد اینجا داریم و همساده این ما. و به خصوص حالا اینجا البته عبارت جوفی نقل نشده تا اونجایی که تو ذهنم هست، ولی اگر عبارت جوفی نقل میشد که دیگه مطلب خیلی واضح‌تر و روشن‌تر بود. یه نکته که در این نقلیات، البته اینکه صاحب جواهر میخواد انکار کنه، صاحب جواهر تمایلش به یک قول گاهی و باید باعث میشه که ادله قول مخالف رو خیلی راحت از کنارش بگذره. این تأثیر داره در نحوه برخورد. بعضی علما نسبت به قول مخالف خیلی پروبالش میدن، صاحب جواهر اینجور نیست که قول مخالف رو پروبال بده. یک کسی میگفتش که درس من و آزیا بودیم، آزیا قول مخالف رو خیلی با آب و تاب نقل میکرد و تقریب میکرد و اینها. بگوزن آقا شما بالاخره که قرار رد کنین، چرا اینقدر بالا پرش میدید این قول رو؟ گفت بذار شیرش بکنم بعد زمینش بزنم، رو باب زمین زدن که مهم نیست که. حالا اون یه نگاه هست که سعی میکنه قول مخالف رو خیلی پرورش بده. احیانا گاهی وقت قول خودش رو اینقدر محکم نمیگه، قول مخالف رو محکم میگه. بعضی برعکس قول مخالف رو خیلی شلوول نقل میکنن، قول خودشون رو محکم میگن. آجوها میفهمونن حق اینه که هر دو قول رو آدم محکم بگه، هم قول مخالف رو تا اونجایی که میتونه سعی کنه توجیه کنه، سعی کنه تقریب فندی برای ذکر کنه، حق به صحت کنه، و تا جایی که امکان داره در مقام دفاع از اون قول بر بیاد قول خودش رو هم محکم بیان کنه، نه اون طرف قضیه درست هست که فقط قول مخالف رو انسان محکم برخورد کنه، نه این طرف که فقط قول خودش رو محکم بیان کنه. به هر حال این سبک و سیاقت علما در نحوه برخورد با اقوال هست. خب این نکته دیگه که تو این بحث نقل اقوال هست، حالا این نکته رو میخوام عرض بکنم، اون اینی که فرض کنید ما بسیاری از قولها رو میگن حکیان فلان کس حکیان، اینا رو باید دنبال کرد کی حکاکی هست، چون خیلی از این حکایت ها حکایت از حکایته. مرحوم فاضل اصفهانی در آخر کشف اللسان یه وصیتی داره، یه وصیت خیلی مهمیه. ایشون اونجا میگه که شما در نقل اقوال اعتماد به نقل علما نکنید، خودتون مستقیم برید مراجعه کنید، چه بسا اشتباهاتی که در این نقلها رخ داده اون اشتباهات باعث میشه که نتونید به این نقلها اعتماد کنید، حتما برید خودتون مراجعه کنید. حالا ما بعضی از اقوال رو به هر حال کتاب های اصلیش در دست ما نیست، ما نمیتونیم مستقیم به اون مصدر اصلی برسیم، ولی تا جایی که امکان داره سعی کنیم عقب ببریم. یعنی اولین کسی که این رو نقل کرده و نقل هایی که مستقل از هم هستند اینها رو مراجعه کنیم. مثلا فرض کنید تو همین بحث نجاست خمر از پدر شیخ صدوق نقل شده قول به طهارت خمر، خب مراجعه بشه ببینیم پدر شیخ صدوق، خب کتابش البته اخیراً الان یک کتاب به نام رساله علی بن باوی منتشر شده، من در اختیارم نبود، این نسخه از اون در نجف شده که اخیراً چاپ شده و به صورت مستقل منتشر شده، میشه مراجعه کرد، منزل حاجه ها داشتن، حالا مراجعه میکنم در این مورد حالا صحبت میکنم. ولی قرارم اینه که حالا من چیز اخیر رو کار ندارم، قبل از این جریانات اخیر و این چاپ این کتاب از علی ابن باوی کتاب مستقلی وجود نداشت و علما که نقل میکردن غالبا از کتاب علی ابن باوی نقل نمیکردن. خب باید مراجعه کرد دید که این نقل از کجا ناشی شده، اولین کسی که این نقل رو کرده کی بوده، به چه شکل بوده، ممکنه در این نقلها اشتباهات رخ داده باشه، کمان که در این بحث شهید صدر میفرمایند اشتباه رخ داده. ایشون میفرمایند که اولین کسی که از علی ابن باوی نقل کرده مرحوم ابن ادریس سرائر هست، با تعبیر ابن باوی نقل کرده و این ابن باوی معلوم نیست مراد علی ابن باوی باشه، ممکنه مراد شیخ صدوق پسر باشه امثال این ما، که البته اصل این مطلب مطلب درستیه که آدم باید مراجعه بکنه به کتاب اون قدیمی ترین منبع. ولی دو سه تا نکته هست که تو اینجا باید مد نظر باشه. این یک تو دو سه نکته اینه که آیا این که همه نقلها به نقل ابن ادریس برمیگرده همین جوره، خیلی باید دقت کنم، مثلا به نظرم حالا فرصت نکردم بعضی چیزا رو ببینم، نه نیازمنده به یه مراجعه هست، من مخصوصا هم بعضیشو مراجعه نکردم که رفقا مراجعه کنم. ببینید ما نگاه بکنیم ببینیم کیا از علی ابن باوی نقل کردن، مثلا محقق، علامه، دیگران آیا از علی ابن باوی نقل کردن یا نکردن، اینها چقدر در نقلیاتشون به ابن ادریس اعتماد میکنن، آیا معمولا خودشون نقل میکنن یا نقل ابن ادریس هم جزو منابعشونه، اینم به یک شکل. خود اینها به چه تعبیر کردن، ابن باوی واسه تعبیر کردن یا علی ابن باوی تعبیر کردن، چی بوده، اینا رو باید یکی یکی آدم مراجعه کنه دقت بکنه، اینم یه طرف. خود ابن ادریس هم که ابن باوی تعبیر کرده، آیا ایشون مثلا از شیخ صدوق هیچ وقت ابن باوی تعبیر میکنه؟ یا ابن باوی در کلام ابن ادریس منصرف به علیه مثلا؟ اینا نیازمند به یه سری کارهای سبک شناختی کتب فقهی داره. رابطه کتب فقهی با هم را آدم باید خوب بشناسه. سبک خود اون کتاب فقهی رو باید بشناسه. اولا مثلا خود ابن ادریس آیا مراجعه مستقیم به کتاب علی ابن باوی داشته نداشته؟ چجوریه؟ اگر داشته با تعبیر علی ابن باوی یاد میکنه یا با تعبیر ابن باوی یاد میکنه؟ به کتب صدوق که مراجعه میکنه به چه نحو مراجعه میکنه؟ اینجور مجموعه ها، یعنی اینجور کارهای جدی که وجود باید انجام بشه تا یه مقداری بحث ها دقیق تر بشه. متاسفانه ما بحث های سبک شناسی کتب فقهی و رابطه کتب فقهی با هم خیلی کم صورت گرفته، که مثلا علامه هلی از چه منابعی اخذ کرده، محقق هلی از چه منابعی اخذ کرده، منابع اخذ فتاواش چه شکلیه، روایت رو از چه منابعی اخذ میکنه، اقوال رو از چه منابعی اخذ میکنه. همه اینها نیازمند به یک تتبعات داره. مثلا اگه ما دیدیم محقق هلی روایات رو معمولا از تهذیب نقل میکنه، یه متنی که وجود داشته باشه، این متن هم در کافی به شک باشه هم از در تهذیب به شک باشه، دیگه از نقل محقق هلی نقل کافی رو ما نمیتونیم دریافت کنیم. نقل مثلا شیخ طوسی در تهذیب رو میتوانیم. ارتباطات اینجوری بزرگان خیلی مهمه. همچنین مثلا در همین بحث مرحوم فاضل آبی در کشف الرموز که نقل اقوال میکنه، اینو آدم مراجعه کنه. هم اقوال اثباتی مهمه هم اقوال نفی. مثلا اینکه اصلا علی ابن باوی مطلبی نقل نکند با وجودی که مقید باشد از علی ابن باوی مطلبی نقل بکند، خودش یک ارزش پژوهشی داره. اینا رو باید آدم تک تک اینها رو بشناسه تا بتواند یک نسبت به اینکه این نقل از مثلا علی ابن باوی درست است و درست نیست اظهار نظر کنه. حالا رفقا من این بحثا رو اصلا در علی ابن باوی فقط مراجعه خودم نکردم، بیشتر میخواستم رفقا مراجعه کنن. مراجعه بکنید ببینید نقلی که از علی ابن باوی هست به چه شکلیه. حالا یه نکته ای رو هم اینجا من زمینه بکنم، اون اینه که کتاب فقه رضا علیه السلام، کتابی که به نام فقه امام رضا علیه السلام هست، این کتاب هم یکی از منابعی هست که باید در این بحث مورد توجه قرار بگیره، چون بنابر تحقیق که مرحوم سید حسن صدر در کتاب فصل القضا فی کتاب المشتهر به فقه الرضا ارائه داده، این کتاب فقه الرضا یک کتاب روایی نیست، بلکه کتاب فتوایی هست که مربوط به شلمقانیه، کتاب تکلیف شلمقانی هست که در زمان استقامتش نوشته و کتاب معتبری بوده. در فقه الرضا هم عبارتی وجود داره که ازش میشه این مطلب رو استفاده کرد. این عبارت من حالا کاملش رو یادداشت نکردم، تیکه‌هایش رو یادداشت کردم، یه مقداری بعدا در موشه با صحبت میکنیم. فقر رضا علیه السلام صفحه 281 عبارت این هست: لا بأس أن تصلي في ثوب اصابه الخمر لأن الله تعالى حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب اصابه وإن خاط خياط ثوبك بريقه به هوای شارب الخمر، خیاطی لباس شما رو با آب دهانش خیاطی کنه، یعنی خب معمولا برای اینکه نخ تو سوزن بکنن اون نخو با آب دهان خیس میکنن که بتونن نخ کنن سوزن رو. و این خاط خیاطون صوبه که به ریخه و هوای شارب الخمر فا این کانه یشته با قبن، گاه گاه میخوره یه وقت فلا بحثن فلا بحث فلا بحثن و این کانه مدمنن للخم فلا تفل فی دالکت صوب حتی یقسل فلا تفل فی بیتن فی خمرون محصورتن فی این آنیت تا آخر عبارت. ایشون یه تفصیل خاصی قائل شده، میگه اگر مدمن خمر پارچه رو بدوزه این اون لباس نمیشه نماز خون، ولی اگر همینجوری قطره‌ای به لباس چکیده باشه میشه نماز خون کرد. نه، بحث نماز خوندن تو لباسی که مدمن خمر چیز کرده یه بحث به خاطر نجاست نیست، خود این یه موضوعیت داره که شارع مقدس میخواد از چیزی که مدمن خمر کنه خود ادمان خمر باعث یک نوع پلیدی در شی میشه، که شارع از لباسی که مدمن خمر اون لباس رو دوخته گفته پرهیز کنید نماز تو اون نخونید. یه فتوای خیلی خاصی هم هست، نمیدونم آیون دیگه هم چه فتوایی دارن ندارن.
شما در باب وجود الکل در دهانش باشون
نه ببینید، من عبارت اولش توجه نکردید، بحث سر این هست که میگه اگر اون دوتا رو اگر بود میگفتیم، چون اگر مدمن خمر دائمی باشه ما یقین داریم که حتما این لباس نجس شده، مدمن خمر دائمی نباشه شک داریم افراد تهاره جاری میکنیم، اون صدر و ذیل اون عبارت مهم نبود، ولی از اون طرف جایی که یقین داریم خمر به لباس اصابت کرده میگه اشکال نداره، بحث سر یقین این نیست. و علی تقدیر مجموع عبارت رو که نگاه میکنیم خیلی روشن هست که ایشون خمر رو نجس نمیدانه، به خاطر همین نماز خونده. اونم یک چیز تعبدی باید باشه که نه، مدمن خمر به دلیل ادمان خمر شارع مقدس اجازه نداده توی لباسی که او دوخته انسان نماز بخونه، این یک نوع شستن اون لباس لازم هست، یک امر تعبدیه به خاطر مدمن خمر بودن. حالا من اون ذیل عبارت بمانم، تو صدر عبارت یه نکته‌ای که میخوام بگم در مورد این رساله فقه الرضا، دیدگاه های مختلفی مطرح هست. یکی از دیدگاه هاش این هست که بعضی گفتن رساله علی ابن باوی هست، رساله شرایع علی ابن باوی هست. تو این شرایع علی ابن باوی که اخیراً چاپ شده که قسمتی از نسخه‌ای بوده که قسمتی از این کتاب رو در بر داشته، یه مقدمه خیلی خوبی مصححین اون آوردن که خیلی ارزشمنده. تمام مواردی که از علی ابن باوی نقل شده و مشابهش فقه الرضا هست اینها رو با هم مقایسه کردن. در این که علی ابن باوی از فقه الرضا تأثیر پذیرفته و جزء منابعش فقه الرضا بوده هیچ تردیدی نیست، خیلی جا مشابهت های بین فقه الرضا و منقولاتی که از شرایع علی ابن باوی هست دیده میشه. ولی در این که فقه الرضا هم شرایع علی ابن باوی نیست اونم تردیدی نیست، این دوتایی که مقایسه با هم بکنید هر دو جهت اثبات میشه که فقه الرضا کتاب دیگری است، ولی بیشترین تأثیر رو بر شرایع علی ابن باوی گذاشته، منبع اصلی شرایع علی ابن باوی همین فقه الرضا هست. و خود همین عبارت فقه الرضا در اون بحثی که عرض کردم علی ابن باوی آیا اینجا فتوا داره یا نداره میتونه مؤثر باشه، به دلیل این که عرض کردم بیشتر عبارتهای شرایع علی ابن باوی برگرفته از فقه الرضا است، وقتی فقه الرضا هم همچین مطلبی رو داره که قائل به طهارت خمر هست، این خیلی تاثیرگذار هست در این که ما اگر یه جایی فرض کنید نقلی از علی ابن باوی بشه عبارتش هم آورده نشده باشه، ما خیلی راحت‌تر بتونیم بپذیریم این مطلب رو. از علی ابن آخه این شبیه این عبارت تو مغنه صدوق هم هست. من حالا شما مراجعه کنید ببینید که اینا رو میتونید به علی ابن باوی هست یا مغنه صدوق. حالا این رو من خودم مراجعه مخصوصا نکردم که بذارم رفقا مراجعه کنن. ببینید آیا ابن ادریس که نقل کرده میتونیم بگیم ابن ادریس برگرفته از عبارت علی ابن باوی یا عبارت شیخ صدوق امثال اینها؟ این بحث رو رفقا مراجعه کنن، یه من میخوام یه ردی بحث رو خود رفقا دنبال کنن، در این بحث اثرگذار هست. این نکته کلی من اینجا عرض بکنم، متاسفانه خیلی از اشخاصی که ما باش مواجه هستیم رو جزئیات دقت نمی کنن خیلی، و اهمیت بعضی از دقت های جزئی رو نمی دونن. اینکه انسان توجه بکنه به جزئیات باعث میشه که عادت کنه به دقیق بودن، و این خودش خیلی مهمه. خدا رحمت کنه همه بزرگان رو، یه داستان معروفی هست از مرحوم آقای بروجردی در مورد اخلص العمل فإن العابد بصير المصير، که حالا من داستانش الان کار ندارم نمیخوام نقل کنم، ولی این داستان رو افراد مختلفی نقل کردند. آدم میبینه خیلی مختلف نقل میکنن، در ریزکاری ها کاملا متفاوته. بعضی ها اصلا به این ریزکاری ها توجه نداشتن، بعضی وقت ها این داستان اصلا مسخ شده. خدا رحمت کنه مرحوم مطهری رو، این داستان رو که نقل میکنه به صورت کاملا مسخ شده نقل کرده. اینجوری نقل کرده که مرحوم بروجردی یه موقعی ناراحت بودن از این که اقدام، حالا من این رو که میگم الان به حافظه دارم اعتماد میکنم، منم کلام آقای مطهری رو مسخ شده نقل نکنم. ایشون اینجوری که تو ذهنم هست تعبیر میکنه که آقای بروجردی ناراحت بودن از این که اقدام بر علیه رضا شاه نکردند و اینها. بعضی از دورقابچین ها، تعبیر ایشون این هست، بعضی از دورقابچین ها به ایشون میگن شما این همه خدمات کردید و اینها، و بعد ایشون در این بحث که گاهی اوقات بعضی افراد که خودشون چیز هستن اطرافیانشون چقدر تأثیرگذار هستن در این که اون بزرگ رو از اون هدف والایی که دارن بازدارن، اصلا به این که این کسانی که این اعتراض رو کردن و این خدمات رو شمردن جز اصحابشون بودن و دورقابچین بودن، این خیلی تکم داره تو اون نقل. در حالی که این نقل اصلا این شکلی نبود که دورقابچینا و اطرافیان و این عزیز صحبت ها نبود. من این رو مستقیم از مرحوم آقای علوی بروجردی، داماد آقای بروجردی، پسر پدر آقای علوی، مرحوم حسن حسین علوی، از ایشون دفعه من حاج آقا رفته بود دیدنشون، ایشون داستان رو نقل کردند و اینها. اون کسانی که حالا یه موقعی الان فرصت نیست من داستان رو با جزئیات نقل بکنم، اون کسانی که اون ماجرا رو اصلا خدمات ایشون رو شمردن آقای گلپایگانی، آقای شهید مداری بودن. این دو بزرگوار بودن که هیچ کدومشون هم جز اصحاب آقای بروجردی شمرده نمی شدن، که دورقابچین و اصحاب آقای بروجردی و نه چیز اینگی بوده، مراجع علمای بزرگ دیدن آقای بروجردی اومده بودن، اصلا بحثم نمیدونم بحث دورقابچینی و از این حرفا و از خابچیش بگن و این ویژنامه مرحوم آقای بروجردی توی عرض کنم خدمت شما مجله حوزه چاپ شده، مصاحبه با افراد مختلف کردن، همین داستان مال دو سه نفرشون آمده، مراجعه کنید ببینید چقدر با تفاوت نقل کردن. این عادت به که آدم سعی کنه نقل رو دقیق نقل کنه خیلی مهمه، خیلی گاهی اوقات این بی‌دقتی های نقل نقل رو از یه مسیر، البته مطهری آدم بسیار متفکر و واقعا فکر و اندیشه ایشون ارزشمند بود، ولی در تتبع اون خیلی معمولی بود ایشون. و عرض کنم خدمت شما یک آقای تارومی هست، معاون علمی دانشنامه جهان اسلام، قصه ایشون نقل میکرد، میگفت من این قصه رو خیلی وقتا در کلاس روش تحقیق بر افراد نقل میکنم، گفت یه قصه از حاج آقای شما شنیده بودم که ایشون از مرحوم حاج آقا مرتضی حائری شنیده بودم، ایشون رفتم از ایشون پرسیدم، ایشون املا کردن، من نوشتم. بعد به من فرمودن شما برو مستقیم خودت از آقای حائری سوال کن، ممکنه من در نقلیات بعضی جزئیات رو فراموش کرده باشم، مستقیم نقل کن که دقیق‌تر نقل کرده باشی. میگفت من رفتم خدمت مرحوم آقای حائری، این پیغام حاج آقا رو دادم، اینها نقل رو براشون خوندم، ایشون با خط خودشون بعضی جاهاش اصلاح کردن. مثلا اصلاحاتشون چی بود؟ مثلا اون گفته بود که آقا محمد تقی، اون گفته بود نه آقا سید محمد تقی تو نقل ما بود، یه سید هم داشت، نمیدونم از اینجور نقلای ریزکاری این شکلی. میگفتم من اون برگر رو دارم، معمولا تو کلاس روش تحقیق به افراد نشون میدم، میگم آقای رنجانی با اون همه دقتی که دارن وقتی یه مطلب رو از کسی نقل میکنن ارجاع میدن ما رو برو از اون شخص اصلی، شاید من در جزئیات این نقل یه چیزایی از فوت شده باشه. این خیلی مهمه، یعنی این که عادت بکنه بر نقل‌های جزئیات یک نقل رو ضبط کنه، و اینها تأثیر داره، گاهی وقت بعضی از اون جزئیات، از اون جزئیات میخواد یک استفاده و استنتاجی بکنه، و وقتی اون جزئیات نباشه خب هر حال من میخوام صرف نظر از اون بحث جزئی که خودش گاهی وقت ارزشمند هست، عادت به دقت نظر رو در دوستان زنده کنم، سعی کنید دقیق باشید، همینجوری چیز کردن. اگرم یه مطلبی رو به حفظتون اعتماد میکنید، مثل من بگید به حفظم اعتماد کردم که طرف مقابل یه چیز نکنه، خدا رحمت کنه، سلامت کنه آقای خرازی رو. من یه موقع تو جلسه بحثی که حاج آقا داشتن تو دفتر اینها، یه مطلبی در مورد سلیمان ابن حفص مروزی نقل کردم، گفتم مثلا 13 تا روایت داره، چند تا روایتش مورد قبوله، چند تا روایتش مورد قبول نیستم، سر با حافظه اعتماد کرده بودم و متاسفانه نگفتم و نمیدونستم آقای خرازی این مطلب رو تو کتاب نوشته از بعضی از مثلا اهل تحقیق اینجوری در مورد سلیمان ابن حفص، یه مقدار مثلا من 13 گفتم 14 تاست، یه ذره پس و پیشه. من اگه میدونستم که ایشون به خاطر نقل کنه میرفتم از اون عبارت اصلی که اونجا که یادداشت کرده بودم از روی اون عبارت میومدم نقل میکردم، و خیلی ناراحت شدم که ایشون از اسم من نبرده، ولی مطلب چیز هست گفته که از بعضی از مثلا اهل تحقیق اینجوری مطلب رو گفتند و اینها. خب سعی کنیم دقیق باشیم در نقلیات، خیلی ارزشمند هست. حالا ادامه بحث رو فردا. و سلام با علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.